بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسته صفحه 30، سطر 11. و اما الذی من جهت شروط الحمل فانه لا تكون المقدمه المسلمه هی بینها المستعمله فی القیاس. بحثمون در این بود که همه اسباب مغالطه را چه لفظی چه معنوی میتونیم به یک سبب ارجاع بدیم. این است که قیاس قیاس نیست. اگر قیاس رو، اگر مغالطه رو وصف قیاس بگیریم، میگیم سبب این است که قیاس قیاس نیست. اگر مغالطه رو وصف اون اشخاص بگیریم، مثلا بگیم مخاطب به غلط افتاد، در این صورت نمیگیم قیاس قیاس نیست، میگیم مخاطب جاهل به قیاس است، یعنی قیاس شناس نیست. اگر قیاس شناس بود متوجه میشد که قیاس قیاس نیست. پس در واقع قیاس مغالطی قیاس نیست و کسی به غلط میفته که شرایط قیاس رو بلد نباشه. در باره اسباب لفظی توضیح دادیم که وجودشون چگونه قیاس رو از قیاس بودن میندازه. وارد اسباب معنوی شدیم. از اسباب معنوی یکیشو توضیح دادیم که اخذ ما بالعرض از مکان ما به ذات باعث میشه که قیاس قیاس نباشد. توضیحی که ما در این قسمت دادیم این بود که گاهی دو محمول یا دو عرض در یک موضوع جمع میشند. این اجتماع دو عرض است در یک موضوع خاص. بنابراین ما نتیجه میگیریم که در بعض مواضع این دو عرض قابلن که بر هم دیگر هم شوند. مثلا انسان موضوع ابیض و کاتب محمول یا عرض او هستند. این دوتا در انسان جمع شده، پس میتونیم بگیم بعض الابیض کاتب. بعض الابیض کاتب یعنی انسان، یعنی بگیم در بعض مواضع، تعبیر عوض کنیم بگیم در بعض مواضع ابیض کاتب است. اما ما حکم کلی میکنیم، میگم کل ابیض کاتب. این حکم کلی غلط در میاد. علت این است که اون چه در بعض مواضع صادق بوده ما در کل مواضع صادق گرفتیم. نمیتونیم از اجتماع مقدمات در بعض مواضع نتیجه بگیریم که مقدمات، این مقدمات در کل مواضع میتونن اجتماع داشته باشن. ما در بعض مواضع دیدیم که ابیض و کاتب اجتماع پیدا کردن، نمیتونیم نتیجه بگیریم که در کل مواضع این دوتا اجتماع پیدا میکنه. خب من تا اینجا رو تکرار کردم برای اینکه این جمله اخیر رو توضیح بدم که در جلسه گذشته توضیح کامل داده نشد. در عبارت همین صفحه 30 سطر 10 که آخر عبارت جلسه گذشته بود، داشتیم او تکونم نتیجتون ضروریتون. این عبارت رو مثل که من کم توضیح دادم، خیلی روشن نشده. تکون رو تامه میگیریم، نتیجتون ضروریتون. حالا من اول مطلب رو معنی کنم، بیان کنم، بعد بیام از نظر عددی رسیدگی کنم. در چنین جایی که ابیض و کاتب اجتماع کلی ندارند بلکه اجتماعشون جزئی است، ما میتونیم قضیه رو ممکنش کنیم. یا ممکنه ان یکون الابیض و کاتبن، اما اگر میخوام ضروریش کنیم نمیشه. پس نتیجه که ما میگیریم باید ضروریه نباشه، اما مخاطبی که به مغالطه میفته گاهی نتیجه ضروری بهش ارائه میشه و او باور میکنه، در حالی که اگر قیاس شناس بود نباید در چنین مواردی منتظر نتیجه ضروریه باشه، میدونست که نتیجه باید ممکنه باشه. این هست کردم، یعنی یمکنو ان یکون الابیز و کاتبن، نه کلو ابیزن کاتبون بل امکان. کلو ابیزن کاتبون بل امکان هم درست نیست، همونطور که کلو ابیز کاتبون به ضرور درست نیست بل امکان هم درست نیست. این که میگه نباید گمان شود نتیجه ضروریه باشد، مفهومش اینه که میتونیم نتیجه رو ممکنه بگیریم، ولی ممکن به این صورت که من عرض کردم، یمکن ان یکون الابیض کاتبن، نه کل ابیض این کاتبون بل امکان، اینم غلطه. اصلا موجب کلی این جو جو غلطه، چه ضروری باشه چه ممکنه. خب حالا که مطلب روشن شد، توجه کنید ما تکونه رو میتونیم تامه بگیریم، در این صورت نتیجه، کلمه نتیجه که پشت تکون آمده زمین نمیخواد، تکونه نی تحصول نتیجه، او تکونه نتیجتن، نتیجتون ضروریه. بله، لیسه یجب هزار صدقه من اجتماع و مقدماتون جزیه فیجب، اینطور نیست که واجب باشد مقدمات کلیه صادق شود، یا واجب باشد که نه تحصول نتیجتون ضروریتون، تکونه میشه تامه. اما که تکونه رو ناقصه گرفتید، نتیجه، کلمه نتیجه و ضمیر داشته باشه، او تکونه نتیجه توها، یعنی نتیجه این مقدمات ضروریتن. خب چون نتیجه تون نسخه، ما تکونه رو تامه میگیریم، مطلبش هم که روشن میشه. حالا وارد بحث امروز بشیم. یکی از اسباب معنوی غلط سوء اعتبار حمله، این رو میخواییم اجازه بدیم به اینکه قیاس قیاس نیست. اگر یه جا گرفتار سوء اعتبار هم شدیم، در واقع این قیاس قیاس نیست، اشکال تو خود قیاسه، و مخاطب چون شرع قیاس و کامل مسلط نیست نمیفهمه که این قیاس قیاس نیست و غلط میفته. حالا چطوری قیاس قیاس نیست؟ سه تا مورد رو ذکر میکنه. یکی این که در قیاس مقدمه مسلمه یا صادقه اخذ نشده، این قضیه ای که محمولش مشروط بود به شرطی، اون شرط ما حذف کردیم، یا محمولش مطلق بود ما شرط برش گذاشتیم. خب چنین قضیه اصلا درست نیست، قضیه مقید است به قیدی، ما قیدش بر میداریم، خب قضیه میشه باطل. یا قضیه مطلق است، ما قید برش میذاریم، میشه باطل. اینجا قضیه مسلمه یا قضیه صادقه رو توی قیاس اخذ نکردیم، و خب قیاس نتیجه درست نمیده. این یه مورد که محمول مشروط هست ما مطلق میاریمش، یا مطلق هست ما مشروط میاریمش، خب قضیه صادق نمیشه. یا اگر در جدل هست قضیه مسلم نمیشه، ما به جای این که قضیه مسلمه رو در جدل یا قضیه صادقه رو در برهان ذکر کرده باشیم، آمدیم یه قضیه رو که نه مسلم هست نه صادق توی قیاس آوردیم. این قیاس از نظر صورت مشکل نداره، ولی از نظر ماده مشکل داره، پس قیاس قیاس نیست. این یه مورد که سوء اعتبار حمل هست و مغالطه حاصل می شود از باب این که قیاس قیاس نیست، مادهش خرابه. مورد دوم، مورد دوم اینه که مقدمه اولمون صادقه، مقدمه دوممون هم صادقه، اما حد وسط تکرار نمیشه. زیرا که مثلا در صغرا حد وسط مطلق گذاشتیم، در کبرا مشروط کردیم، یا برعکس، یا در صغرا مشروطش کردیم به شرطی، در کبرا مشروطش کردیم به شرطی دیگر، بالاخره حد وسط تکرار نمیشه. وقتی تکرار نشد قیاس نتیجه نمیده، به ظاهر اعتبار سوء اعتبار حمله، ولی در واقع قیاس خرابه، قیاس حد وسطش تکرار نشده. این دو مورد. مورد سوم اینه که قضیه‌ای که ما آوردیم چه در صغرا چه در کبرا صادقه یا مسلمه، این مشکلی نداره. حد وسطمون هم تکرار شده، این هم مشکل نداره. ولی این قیاس ما برای چی میاریم؟ برای این که نظر مخاطب رو نقض کنیم. نتیجه این قیاس نمیتونه نظر مخاطب رو نقض کنه، زیرا نتیجه مطلق نظر مخاطب مشروطه، یا نتیجه مشروطه نظر مطلق، نظر مخاطب مطلقه، یا نتیجه شرطی دارد نظر مخاطب شرطی دیگر دارد. اینجا این قیاس اگرچه مشکلی نداره، ولی در بحث ما کارایی نداره. پس ایراد سر قیاسه، اما نکنه که قیاس خراب باشه. قیاس تو بحث ما کارایی نداره. قیاس آمده که نظر مخاطب رو نقض کنه، نمیشون نقض کنه. پس سه مورد گفتیم که در اون سه مورد سوء اعتبار هم داریم. سوء اعتبار هم یادتون هست اینطور بود که محمول مشروط بود به شرطی و ما شرط رو نمی آوردیم، یا شرط خلاف می آوردیم، بالاخره توی محمول وظیفه‌ای که باید انجام می دید و انجام نمی شد، این میشه سوء اعتبار هم. حالا ایشون میگه که سوء اعتبار هم به این صورته: یا شرط رو نمیاری قضیه کاذب میشه، یا شرط رو نمیاری یا خلافش رو میاری حد وسط تکرار نمیشه، یا شرط رو نمیاری خلافش رو میاری قیاست نمیتونه غرضت رو که نقض کلام مخاطبه تامین کنه. در هر سه صورت مغالطه است، مغالطه هم از باب سوء اعتبار حمله و در واقع قیاس خرابه. در قسمت اول قیاس خرابه، در مورد اول، در مورد دوم قیاس خرابه، در مورد سوم نمیتونیم بگیم قیاس خرابه. من عرض کردم کارایی نداره. ابن سینا عبارت جالبی میاره، میگه در مورد سوم قائس قیاسی برقرار نکرده، قائس قیاسی برقرار نکرده، نه قیاس قیاس نیست. قیاس قیاس هست، ولی این قائس که انهو قیاسی نیبرده، چون قیاس آورده به قرض این که کلام مخاطب رو نقض کنه و نتونسته کلام مخاطب رو نقض کنه، بس در واقع قائس نیست، قیاس آورنده نیست. توجه شدیم تمام این نکته هایی از کردن دیگه، انشالله مطلبی نمونده میتونیم از رو بخونیم. صفحه 30 هستیم، صفحه 11. و اما لذی، یعنی اما غلطی که من جهت شروط الحمل است، یعنی غلط از این جهت اتفاق افتاده که ما شروط حمل رو رعایت نکردیم. فَإِنَّهُ لَا تَكُن، از فَإِنَّهُ لَا تَكُن شروع میکنه به شمردن این سه موردی که عرض کردم. مورد اول اینه: فَإِنَّهُ لَا تَكُنُ الْمُقَدَّمَةُ الْمُسَلَّمَةُ هِيَ بِعَيْنِهَا الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الْقِيَاسِ. قید مسلمه آورده در فرضی که مغالطمون شبیه الجدل باشه، قید مسلمه خوبه. اگر مغالطمون شبیه برهان باشه، قید صادقه لازمه. المقدمه المسلمه در جدل، المقدمه الصادقه در برهان. ولی خب کلمه مسلمه، کلمه مسلمه عامه، شامل صادقه میشه، احتیاج نیست صادقه رو بیاره، شما مسلمه رو عام بگیرید. عبارت میشن نقصی نداره، شما مسلمه رو عام بگیرید که هم شامل مسلمه در جدل بشود، هم شامل صادقه در برهان بشه. پس عبارت اینطور میشه: مقدمه صادقه رو ما عیناً در قیاس به کار نگرفتیم، مستعملین به کار نگرفتیم. چرا؟ چون مقدمه صادقه یا مسلمه مشروط بود ما مطلقش کردیم، یا برعکس مطلق بود ما مشروطش کردیم، یا مشروط به شرطی بود ما مشروط به شرطی دیگرش کردیم. پس مسلمه صادقه رو به عینها نیبردیم، شبیهش آوردیم، عینش رو نیبردیم. این به عینها توجه کنید، یعنی در مقابل شبیه مقدمه مسلمه رو عیناً نیوردی بلکه شبیهش آوردی. این یه مورد بود که مقدمه مسلمه عیناً مستعمل در قیاس نشده، در قیاس به کار گرفته نشده. این مورد اول. مورد دوم که سوء اعتبار حمله و قیاس خراب میکنه اینه که حد مشترک در هر یک از مقدمات هوه اون حد مشترک فل آخر نیست. حد مشترک در این مقدمه عین حد مشترک در مقدمه دیگر نیست، یعنی حد وسط ها با هم فرق میکنه. یکی مشروط به شرطیست، دیگری به شرطی دیگر، یا یکی مطلق یکی مشروط. اذا کان احد هما، این مغالطه دوم در کجا اتفاق میفته؟ اذا کان اون حد مشترک فی احد هما به شرط زمیرها رو توجه کنید. اذا کان اون حد مشترک فی احد هما یعنی در احد المقدمت به شرط، در حالی که ولم یکن فی الاخر کذلک یعنی ولم یکن فی مقدمه دیگر به شرط. در یه مقدمه شرط آمده، در یه مقدمه نیامده، یا در یه مقدمه شرطی آمده، در مقدمه دیگه شرطی دیگر آمده. در این صورت حد وسط تکرار نشده، قیاس مختل. مورد سوم، مورد سوم اینه توجه کنید، مورد را از هم جدا کنید. مورد سوم، ولا تکون نتیجه بالحقیقه نقیز الوضع. نتیجه ای که این مغالط گرفته نقیز وضعی که مخاطب و فرضی که مخاطب داشته نیست. وضع یعنی فرض، وضع یعنی فرض مخاطب. فرض مخاطب چیزی بوده، این آقای مغالط میخواست اون فرض باطل کنه، یعنی میخواست نقیزش رو اثبات کنه، نتونسته نقیز اثبات کنه. چرا نتونسته؟ این کانه یا خالفه فی شرطه، اگر کان این نتیجه یخالف با اون وضع فی شرطه، نتیجه مشروط به شرطیست، اون وضع و فرض مخاطب مشروط به شرطی دیگر، خب این دوتا با هم مخالفن. وقتی مخالفن این نقیزمون نمیشه، در تناقض شرط باید واحد باشه، در این طرف نقیز و اون طرف نقیز باید شرط واحد باشه، یا هر دو مطلق باشن، یا اگر هر دو مشروطن شرطشون باید بشه. اختلاف شرط باعث میشه که تناقض محقق نشه. قرآن این نتیجه نمیتونه نقیز اون فرض باشه و اون فرض رو باطل کنه. در مورد سوم، در مورد سوم فلا یکون خط قاسه، اصلا این کلمه مهمه. در اون دو مورد اصلا قیاس تشکیل نشده، در این مورد سوم این مغالط قیاس اقامه نکرده. قیاسش قیاس هست، ولی این آدم قائس نیست، این آدم قیاسی بد قرار نکرده، یعنی قیاسش بیفایده است. در هر سه حال توجه کردید مشکل سر سوء اعتبار حمله، یعنی باید شرطی رعایت میشد شرط رعایت نشد، چه در اون مورد اول، چه در مورد دوم، چه در مورد سوم. پس توجه کردید سوء اعتبار هم برگشت به اختلال قیاس، یا اختلال قیاس یا اختلال قائس. قائس نتونست قیاسی برقرار کنه. تا اینجا تموم شد. تا دو مورد دوره ما رسیدی کردیم که هر دو مورد از اسباب معنوی غلط بودند و هر دو مورد رو هم ثابت کردیم که قیاس مشکل داره. پس سبب در هر دو خلل، وجود خلل در قیاس بود. حالا مورد سوم و چهارم میخوام رسی کنیم که اینا اسباب غلطن، اسباب معنوی غلطن. در این دوتا میخوام بگیم قیاس مشکل داره. بعد سوم هم اضافه میکنیم، در این سه تا قیاس مشکل داره. یعنی دوتا تا حالا گفتیم، سه تا رو الان به طور مختصر در ظرف دو سه خط بیان میکنیم. یکیش تبکیته، جهل به تبکیت. جهل به تبکیت یکی از اسباب هفت‌گانه معنوی بود. یکی مصادره است، یکی وضع ما لیس علتن هست. این سه تا جزء اسباب معنوی غلط بودند. در هر سه میخوام بگیم قیاس مشکل داره. این که در جهل به تبکیت قیاس مشکل داره حرفی نیست، اصلا مسئلهش همین بود. یادتون هست که قبلا گفتیم یا حد وسط تکرار نمیشد یا قیاس شرایط انتجا نداشت، قیاس مشکل داشت. میگفتیم علت این که اون مخاطب به غلط افتاده اینه که جاهل به تبکیده، یعنی تبکید حقیقی رو نمیدونه، خیال میکنه این تبکید مقلدی هم تبکید حقیقیه، قیاس و تبکید حقیقی رو نمیشناسه. لذا وقتی که تبکید مقالدی بهش القا میشه فکر میکنه این تبکید حقیقیه و عقب نشینی میکنه، در حالی که نباید عقب نشینی بکنه، بعدم به غلط میفته. روشن یادتون از قبلا گفتیم. خب این که تبکید در قیاس، تبکید جهل به تبکید، این که جهل به تبکید برمیگرده به مشکل قیاس، به اشکال به خلل در قیاس، روشنه. توضیح نمیخواد. اون دو تا دیگه توضیح میخواد. چرا مصادره خلل در قیاسه؟ اینم روشنه، توضیح میخواد، ولی توضیح خیلی سخت نیست. قیاس شرطش این است که نتیجهش لازم بیاید از مقدمات. دقت کنید، شرط قیاس اینه که نتیجه از مقدمات لازم بیاد، نه نتیجه خود مقدمات باشد. در مصادره نتیجه لازم آینده از مقدمات نیست، بلکه خود مقدم است. یکی از دو مقدمه رو آوردید، نتیجه قرار دادید، میشه مصادره. این شرط قیاس این نیست. شرط قیاس این است که نتیجهش لازم بیاد از مقدمات، و ما نتیجه رو از مقدمات لازم نگرفتیم بلکه این مقدمه قرار دادیم. اینجا توجه کنید یه مصادره دیگه ما داریم که در اونجا نتیجه لازم مقدمات هست، این مقدمه نیست. اونه چی میگید؟ اونه چطوری برمیگردید به خلل در قیاس؟ توجه کنید دو نوع مصادره ما داریم. یه مصادره اینه که مقدمه اثبات نشده رو در قیاسمون بیاریم و نتیجه بگیریم. نتیجه لازم میاد از این مقدمه اثبات نشده، اما چون مقدمه اثبات نشده ما داریم مصادره میکنیم. این یه قسم قیاسه، اینو بهش میگن مصادره بر مطلوب. مصادره بر مطلوب قیاسیست که در اون قیاس مقدمه اثبات نشدهی به عنوان صغرا یا کبرا عکس بشه و ما نتیجه بگیریم. این نتیجه لازم میاد از اون دو مقدمه، این دو مقدمه نیست، ولی چون مقدمه اثبات نشده میشه مصادره. قسم دوم مصادره اینه که خود نتیجه رو تو مقدمات داشته باشیم که نتیجه بشه این مقدمه، نه مقدمه اثبات نشده رو توی نتیجه عکس کن، توی قیاس عکس کنیم، بلکه مقدمه ای رو که خودش میخواد نتیجه بشه اونو تو قیاس عکس کنیم. اینم میشه مصادره. اسم اینو میذارم مصادره بر مطلوب اول. اون اولی که گفتم مصادره بر مطلوب بود، دومی مصادره بر مطلوب اوله. این دو نه هر دو مصادره است. خب مصادره بر مطلوب اول درسته، شرط قیاس رو نداره، چون شرط قیاس اینه که نتیجهش لازم بیاد از مقدمات، در حالی که در مصادره بر مطلوب اول نتیجه این مقدمات لازم نمیاد از مقدمات. پس شرط قیاس تو مصادره در مطلوب اول نیست، ولی در مصادره بر مطلوب شرط قیاس حاصله. قضیه را برده، قضیه بعدم آورده، این دوتا لازمی داشتن، این به صورت نتیجه ظاهر شده. مشکلی تو قیاس نیست، مشکلی که مقدمش اثبات نکردی. پس در این نوع مصادره که مصادره بر مطلوبه قیاس خلل نداره. بله از این جهت خلل داره که مقدمش اثبات نشده، اون خلل تو خود قیاس نیست، یه چیزی دیگه است. لذا ابن سینا توجه کنید وقتی میخواد مصادره رو برگردونه به خلل در قیاس، یعنی ثابت کنه که خللی در قیاس، میگه مصادره بر مطلوب اول، قید اولو میاره، نمیگه مصادره بر مطلوب. در مصادره بر مطلوب اول قیاس خلل دارد. این شد دو تا. سوم متوجه کنید، میخواستیم سه تا سبب رو توضیح بدیم که هر سبب میگردن به خلل. جهل به تبکید گفتیم، مصادره هم گفتیم. سومیش اینه اخذ ما لیس به علتن مکان العلت. این یکی از اسباب معنوی غلط بود. ایشون میگه اینا برمیگرده به خلل در قیاس. قیاس شرطش این است که مقدماتش علت باشن برای نتیجه. اگر ما چیزی رو که علت نیست بلکه شبیه علته اونو تو قیاس بیاریم، خب قیاس شرط نداره. شرطش اینه که علت نتیجه تو قیاس ذکر بشه، نه چیزی که شبیه علته. ما شبیه علت رو که لیس به علت باشد تو قیاس آوردیم، نتیجه گرفتیم. این قیاس اصلا خودش خرابه، خلل در خود قیاس. پس سه تا دیگه از اسباب معنوی غلط رو ارجاع دادیم به خلل در قیاس. دو تا که قبلا ارجاع داده بودیم، مجموعا 5 تا از این اسباب ارجاع داده شدن به خلل در قیاس. دو تا دیگه اش باقی مونده که انشالله توضیح میدیم. و لا شک، این لا شک رو سر خط نوشته بشه، لا شک که ان الکائن، کائن یعنی الغلط الکائن، ان الكائن به سبب الجهل به تبکید، یعنی اون سبب غلطی که از سبب غلطی که عبارت هست از جهل به تبکید، اون هم منحاز القبیله. منحاز القبیله یعنی خلل در قیاسه، چون توضیح دادیم جهل به تبکید رو، که همونجا هم توضیح دادیم که خلل در قیاسه. دیگه اینجا لازم نیست اجرایش بدیم به خلل در قیاس، همونجا بیان کردیم که خلل لقیاس. این شد یکی. دوم، و کذاری که المصادره علی المطلوب الاول، اینم خلل در قیاسه. سوم، و کذاری که اخذ ما لیس به علتن علتن، اینم خلل در قیاسه. هر سهشون خلل در قیاسه. اولی رو که جهل به تبکیده، چون در جای خودش توضیح داده، اینجا دیگه توضیح نمیده. این دو تا دیگه توضیح میده چطور در مصادره خلل در قیاسه و چطور در اخذ ما لیس به علتن علتن خلل در قیاسه. اینو بیان میکنه، در بیانش لف و نش نامرتب داره. یعنی اول بیان میکنه اخذ ما لیس به علتن علتن چطور خلل در قیاسه، بعدم بیان میکنه که مصادره بر مطلوب اول چطور در خلل در قیاسه. میفهمد از کانایتی. این بیان این است که در این دوتای اخیر خلل در قیاس اتفاق افتاده. از کانایتی من اعتبار و حکم حد القیاس. حد القیاس یعنی تعریف قیاس. تعریف قیاس اگه اعتبار کنی، یعنی ملاحظه کنی، از ملاحظه حد القیاس میفهمی که مقول فی القیاس، مقول فی القیاس یعنی اون مقدمه صغرا و کبرایی که در قیاس آمده، اونی که مقول شده تو قیاس و گفته شده تو قیاس، یعنی صغرا و کبرا، علت اصل انتاج. شرط قیاس، نه شرط قیاس، تعریف قیاس. تعریف قیاس این رو به ما میفهمونه که باید اون مقوله فی القیاس، یعنی مقدماتی که در قیاس آمدن، علت انتاج باشند، باید علت انتاج باشند. در حالی که ما چیزی رو که علت انتاج نیست به جای این علت انتاج گذاشتیم. پس قیاس تعریفشو نداره. اونی که در تعریف قیاس اعتبار شده بود اون الان وجود نداره. پس قیاس میشه مختل. این تا اینجا بیان کرد که چرا اخذ ما لیس به علتن علتن برمیگرده به خلل در قیاس. حالا میخواد بیان کنه که چرا مصادره بر مطلوب اول خلل در قیاسه. میگه و تکون النتیجه، و تکون النتیجه یعنی کان یجب من اعتبار و حکم حد قیاس ان تکون النتیجه. روشنه دیگه. این تکونت رو برای یکون قبله، ان یکون المقول فی القیاس گفتیم، این تکونت رو بر اونجاست. یعنی در تعریف قیاس که دقت کنید، میگه قولیست که یلزم من قول مرکب. نتیجه رو میگه قولیست که یلزم من قول مرکب. نتیجه قولیست که یلزم من قول مرکب. اینجا در مصادره یلزم نیست، خود اون قول مرکب تو نتیجه آمده، نه لازم قول مرکب. در حالی که تعریف قیاس نشون میده که لازم قول مرکب باید بیاد. و تکون نتیجه، من غیر الموضوعات فی القیاس. یعنی اگر لحاظ کنید تعریف قیاس رو متوجه میشید که نتیجه باید از موضوعات لازم بیاید، نه خود موضوعات باشد. موضوعات منظور هم مقدماته که ما وضعشون میکنیم تا بعدا ازشون نتیجه بگیریم. چون وضعشون میکنیم بهشون میگن موضوعات، و تکون نتیجه یعنی تحصول نتیجه. تحصول نتیجه نه از طریق موضوعات فی القیاس، موضوعات فی القیاس این مقدمات، نتیجه نه خود، نه تکون تحصول نگیرید. تکون نتیجه من غیر الموضوع، نتیجه باید غیر از موضوعات در قیاس باشد، بلکه لازم از این مقدمات باشد، لازم از این مقدمات باشد. من بعد، یعنی بعد از این که مقدمات وضع شدن، این لازم از اونها لازم بیاد، یعنی بعد از اونها باشه، نه خود اونها، نه در رتبه اونها، در رتبه لازم که بعد از اونها. بل لازم انها من بعد، یعنی من بعد الوضع، بعد از اینکه این موضوعات وضع شدند، این نتیجه از اونها به وجود بیاد. خب این شد پنج قسم. پنج قسم سبب معنوی مغالطه رو توجه کردید، همه رو ارجاع دادیم به خرابی قیاس، به خلل، به وجود خلل در قیاس. حالا ششمی رو میخوام بگیم. ششمی ایهام عکسه. ایهام عکس رو توجه کنید. در ایهام عکس ببینید چه اتفاقی میفته. اگر موضوع و محمولمون تساوی داشتند، موجب کلیه رو میتونیم به موجب کلیه عکس کنیم، مثل کل انسان بشر بشه کل بشر انسان، مشکلی نداره. کل انسان زائک بشه کل زائک انسان، چون تساوی هست میتونیم موجب کلیه رو عکس کنیم موجب کلیه. اما اگر محمول اعم بود، باز نکنم در حرف میزنه، بذاریم در بسته باشه. نمیشه استادن دیگه، باید در این حدود یه رو بدن حرف میزنم به حواس منو پرت، متوجه نیستن، نه که بخوان ملاحظه نکن. بله، اما اگر محمول اعم بود از موضوع، در چنین جایی عکس موجب کلیه و موجب کلیه جایز نیست. مثلا میشون بگیم مثلا کل انسان حیوان، نمیتونیم برعکسش کنیم بگیم کل حیوان انسان. عکس موجب کلیه و موجب کلیه جایز نیست، اینجا باید عکس کلیه و موجب جزئی بشه. خب اصلا در بعضی موارد عکس موجب کلیه و موجب کلیه جایزه، مواردی است که موضوع محمول مساوی باشه. در بعضی موارد عکس موجب کلیه به موجب کلیه جایز نیست، بلکه باید موجب جزئی عکس بشه. این در مواردی که محمول عام باشد. البته گفتن چون قانون منطقی کلی است، نمیگیم در بعضی جا عکس کلیه به کلیه جایزه، بعضی عکس کلیه به جزئیه. مطلقا میگیم عکس کلیه به جزئیه جایزه، عکس کلیه رو به کلیه اجازه نمیدیم، چون قانون باید قانون منطقی باید کلی باشه. حالا مصنف قید میاره، میگه در اونجایی که لازم اعم است، منظورش از لازم محموله، در اون منظورش از لازم محموله، اونجایی که لازم اعم باشد ایهام عکس ما داریم، یعنی موجب کلیه نمیشه موجب کلیه عکس کنید. اگر عکس کردید اینجا توهم عکسه، واقعیت عکس نیست. مثلا مثل کلو محمومن هار که مثالی بود که قبلا داشتیم، کل محمومن هار یعنی هر انسان مبتلا به تبی بدنش داغه. خب خب این درسته کل محموم اینها، اما توجه کنید در اینجا محمول اهم از موضوعه، هار در غیر محموم هم صادقه، پس محمول اهمه. اینجا حق نداریم موجب کلی رو موجب کلی عکس کنیم. دیگه نمیتونیم بگیم کل هار غیر محموم. اگر عکس کردیم اینجا جای ایهام عکسه. پس ابن سینا اول محل ایهام عکس توضیح میده که الان من توضیح دادم، محلش موجبه کلیه ایست که محمولش آن باشد. البته این من یادم رفتنی بگم، اونجا که محمول خاص باشه موضوع آن باشه، گفتیم یا ما موضوع محمول مساوی هست عکس کلیه به کلیه جایزه، یا محمول همه عکس کلیه به کلیه جایز نیست. اونجا که محمول اخص باشه موضوع آن باشه چی؟ ما که قضیه نداریم. اونجا که محمول اخص باشه موضوع هم باشه نداریم، در موجب کلیه نداریم، از اول نمیتونیم این کلیه با نیست. اون که اصلا چون نداریم مطرحش نمی کن. پس فقط دو نوع قضیه داریم، یکی قضیه که موضوع محمولش مساوی هست، یکی قضیه که محمولش اهمه. در اون اولی عکس کلی به کلی جایزه، در دومی جایز نیست. از که چون قانون منطقی کلیست میگیم در هیچ جا جایز نیست. اما در کجا ایهام عکس داریم؟ در اون جایی که موضوع معمول مساوی باشن عکس کلیه به کلیه جایزه، ایهام عکس مشکلی نداره. در اون جایی که محمول اهم است ایهام عکس رو داریم. این اولا ابن سینا توضیح میده کجا ایهام عکس است، چرا این توهم شده، چرا ایهام عکس میشه. چون مخاطب که به غلط میفته محمول اهم رو مساوی میگیره با موضوع، محمول اهم از موضوعه، او محمول و مساوی میگیره با موضوع. خب میبینه در جایی که محمول و موضوع مساوی هن عکس کلی به کلی جایزه، در اینجا هم فکر میکنه که محمول مساویه با موضوع، عکس کلی به کلی میکنه و به غلط میفته. علت به غلط افتادن مخاطب این است که شی رو با اهمش مساوی گرفته، منظور از شی موضوعه، اهم محموله، شی رو با اهمش مساوی گرفته. چون شعر با هم به مساوی گرفته به غلط افتاده. این بیان مغالطه ایست که سببش ایهام العکس باشه. این چطور برمیگرده به خلل در قیاس؟ اینو باید توضیح بدیم. من حالا این تیکر بخونم. فهم اللتی من اللوازم، اینجا عبارت توضیح میخواد، غلطی اللتی یعنی مغالطه ای که از ناحیه لوازم باشه. لوازم ما قبلا توضیح دادیم، در اونجایی که می‌خواستیم ایهام و عکس رو بیان کنیم لوازم رو توضیح دادیم. قضیه حملیه‌ای که به صورت موجبه کلی آمده، یا قضیه شرطیه‌ای که به صورت موجبه کلی آمده، این دوتا گفتیم لوازم هست. چه محمول لازم موضوع دیده شده، اونجا اگر ما عکس کلی کنیم به غلط میفتیم. فعملتی من اللوازم، حالا من عبارت عوض میکنم، یعنی اما مغالطه‌ای که از ناحیه ایهام العکسه، ایشون میگه از ناحیه لوازمه، من نشی است، اما مغالطه‌ای که ناشی میشود از لوازم، یعنی ناشی میشه از ایهام العکس. فتوش و ها به وجه ما بلعرز فتوش به وجهن، خوب نخوندم عبارت، دوباره میخونم، فتوش به وجهن مابل عرز، یعنی به یک لحاظی شبیه با اون سبب اخذ مابز عرز مکان مابزاته. توش به مابل عرز یعنی شبیه این سببه، این سبب ایهام العکس شبیه هست به اون سبب اخذ مابل عرز. به وجهن، به وجهن رو بیان میکنیم. حالا فعلا من عبارت همجون مبهم بذارم برم جلوتر در خط بعد، انشالله به وجهن رو توضیح میدم. از یو خز و لازم الازی هو و اهم و شیع الملزوم له یو خز، این دوتا شیع انواهی دارم. یوخ از جانب مخاطب، از جانب مخاطبی که به غلط میفته، لازمی که اعمست، که من لازم رو محمول گرفتم مثال زدم بهار، و شیی که ملزوم است لهو، یعنی برای این لازم، زمین لهو به لازم برمیگرده، خودشو متعلقه به ملزوم. مراد از شیء ملزوم له همون موضوعی که در مثال که من زدم مهموم بود. یؤخذ لازم که حاضر است و اهم است، و شیئی که ملزوم این لازمه یعنی مهموم، یؤخذ این دو تا شیئا واحدا، یعنی مخاطب گمان میکنه این دو با هم مساوی هست، و چون در فرض مساوات موضوع و محمول موجبه کلیه، عکس موجبه کلیش صادقه، این فکر میکنه که اینجا هم که لازمه اهم است، عکس موجبه کلیه صادقه، کل مهموم ها رو عکس میکنه به کل ها رو مهموم و به غلط میفته. کماکانه، این کماکانه داره تشبیه میکنه ایهام عکس رو به اخذ ما بلعرز مکانه ما بذات، اون به بچهنی که در خط قبل گفته شد تو همینجا روشن میشه، به بچهن اینجا روشن میشه. کماکان یوخذ الارضان شیئن واحدن، کماکان اینو اضافه کنید، کماکان در اخذ ما بالارض مکانه به ذات، یوخذ الارضانی که محمول بودند و در موضوع جمع شده بودند، یعنی ابیض و کاتب که در موضوع انسان جمع شده بودن، این دوتا شیئن واحدن گرفته میشن. ابیض و کاتب شیء واحد نیستن، تازه ابیض هم به کاتب اخص، یا اصلا نه بینشون هم اخص هم یه بچه، ولی شیء واحد نیستن. در اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، عرضان یعنی اون ابیض و کاتب در مثال ما که در موضوع انسان جمع شده بودن، شیء واحد گرفته میشن و خودشون جدا کنار هم جمع میشن، گفته میشه کل ابیض کاتب یا کل کاتب ابیض، گردش غلط میشه. همونطور که در اخذ ما بالعرض مکان ما بذات، اون دو عرضی که هم میشدن بر موضوع و در موضوع خاص جمع میشدن، شیء واحد گرفته میشن و در کل مواضع جمع میشن. همچنین هم در اینجا لازم، در اینجا این در باب ایهام عکس، لازمی که اهم است با ملزومی که اخص است، شیء واحد قرار داده میشه و به صورت موجب کلی حکم میشه. پس معلوم شد که من وچن یعنی چی؟ شباهت ایهام عکس با اخذ ما بالعرض از مکان ما بذات در این بود که اشتباه میشد اما اخص به مساوی، اما خاص رو اشتباه میکرد مقالد به مساوی، اما خاص بودن فکر میکرد مساوی هست. روشن شد دیگه، به بچه من نمیخواد توضیح بده، توضیح داده شد. او یا خز و شیع او و آرز و هو شیعن واحدن، یه تیکر جا انداختن، او یا خز و شیع او و آرز و هو شیعن واحدن، اینم یه مورد دیگه است از بابی از ایهام عکس. اونجا گفتیم ملزوم و لازمش شیء واحد عکس میشن، در اولی که وارد شدیم در دو خط قبل، در دو خط قبل گفتیم لازم با ملزومش شیء واحد فرض میشه، اینجا میگیم عارض با معروضش شیء واحد عکس میشه. با به غلط میفته شخص، مثلا اینطوری بگید الکاتب و متحرک الاسابه، کل کاتب متحرک الاسابه، درسته این؟ عکسش کنید به صورت کلی میشه کل متحرک الاسابه کاتب، این غلطه، کل متحرک الاسابه کاتب نیست، بعضی ها دستشون انگوشهشون تکون میدن کتاب هم نمی کنن. اینجا با جای ایها عکسه، او یو خز و شیع با آرزو شیع واحدا، شیع رو که کاتب بود در مثال من با آرزش که متحرک الاسابی بود شیع واحد گرفت، این دوتا رو مساوی گرفت، چون مساوی گرفت موجب اکت کرد، موجب کلی، موجب کلی را اشکر به موجب کلی. و به اشتباه افتاد. مورد سوم، او محمول و شیعه و آرزوهو شیعه بایدن، یعنی یوخز، او یوخز محمول شیعه و آرزوهو شیعه بایدن. منظور از آرز زمیر آرزوهو، زمیر آرزو حتما برگردون به محمول نبشه، چون اگه بشه برگردون به اون مورد قبلی که میگفت یوخز و شیعه و آرزو و شیعه بایدن فرقی نمی کنه، همون میشه، تکرارمون میشه. پس حتما زمیر آرزو باید برگردون به محمول، محمول شیعه رو با آرز شیعه باید بگید. مثلا اینطور بگید، کل انسان کاتبون. خب این شیعه میشه انسان، محمول میشه کاتبون. حالا آرز بر این محمول که همون تحرک اعصابه، این رو محمول رو با آرزش، یعنی کاتب رو با آرزش که تحرک اعصابه، یکی بگیرید. بازم در اینجا خواهید گفت کل متحرک اعصابه کاتبون، چون دو تا رو مثل هم میگیرید دیگه، مساوی میگیرید، هم آرز رو که متحرک اعصابه، هم محمول رو که کاتبانه، مساوی میگیرید، میگید کل متحرک اعصابه کاتبون. اینجا باز غلط درست میشه. فرق این سومی با دومی اینه که در سومی آرز آرز محموله، در دومی آرز آرز شیعه. شیعه یعنی در اینجا یعنی موضوع. این سه مورد مورد حامل عکسه. در این سه مورد خلل تو قیاسه. چطوری خلل تو قیاسه؟ شما یه قضیه رو عکس کردید، عکس کلی، و قضیه شده قضیه فاسد. قضیه فاسد رو الان شما میرین تو قیاس، خب قیاس به لحاظ مادهش خراب میشه، اگرچه صورتش درست باشه. پس خلل برگشت قیاس. اینو من عمدن توضیح دادم، الان ایشون هنوز داره فرق بین مابل عرض و ایهام عکس رو میشه. گفت به وجه این فرق داره، هنوز داره فرق رو میشه. من چون حس میکنم نمیرسم بخونم فرق رو، دارم توضیح میدم که چطور ایهام عکس برمیگرده به خلل در قیاس. الان روشن شد. اولا معلوم شد که کجاها ما ایهام عکس رو داریم. اونجا که محمول اهم است از موضوع، اونجا ما ایهام عکس داریم. در جایی که محمول مساویه با موضوع، ایهام عکس نداریم، بلکه در جایی داریم که محمول اهم است ولی مخاطب گمان میکند مساوات را. این دوتا رو شیء واحد میگیرد. اونجا ما این در این موارد ما ایهام عکس داریم، که از این سه مورد بود. سه مورد شو بیان کرد. ثانیاً بیان کردیم که چطور در موارد ایهام عکس خلل و قیاس برمی‌گرده. اینم بیان کردیم. ثالثاً باید بیان کنیم که فرق بین ایهام العکس اشتراک نه هم فرق فرق بین ایهام العکس و مبلغ است چیست. فرق رو در اون مثال توضیح دادیم. خود ابن سینا به تفصیل فرق دیگری رو توضیح می‌دهد. فرق دیگر رو من نمیرسم بخونم، باید بزنیم فرق جلسه بعد. که فرق دوم است بین ایهام العکس و اخذ ما بالعرض مکان ما بساد. تا اینجا اون چه گفتم دیگه انشاءالله روشن شده. فرق اول هم که با به بچه اشاره کرد روشن شده. فرق دوم هم که تفصیل همون به بچه نه، انشاءالله فرق خونده میشه. چون بحثی مدر طولانیه من نخوندمش، بخوام بخونم تا پایین صفحه باید بخونم.